وقوع نسخ القرآن و اصالت و عدم النسخ. هذا هو الامر الذي يهمنا اثباته من ناحیت اصولیه، ولا شک فی انه قد اجمع علماء الامه الاسلامیه الا انه لا یصح الحکم بنسخ آیه من القرآن الا بدلیل قطعی، سواء کان النسخ به قرآن ایزن او به سنت او به اجماع، کما انه تا عرض می شود که در رابطه با نکته ای که در درس قبل داشتیم، تعبیر این بود که و هو البداء الباطل، این همون بدایی است که عند شیعه باطل هست و قبولش نداریم. در یکی دو درس قبل هم صحبت از بدا شد، اجمالا معنا کردیم هم لغتا و هم اصطلاحا، و اشاره کردیم که در این رابطه اختلافی است بین دانشمندان شیعه و سنی که امروز در ابتدای بحث یه مقداری این مسئله رو توضیح میدیم. کلمه بدا چنان که عرض کردیم لغتاً به معنای ظاهر شدن و آشکار شدن و هویدا شدن یک امر است. چیزی از دید ما، از نظر ما پنهان بود، بعد از مدتی بر ما روشن شد و ظاهر گشت. اینجا میگوین بدا لهو ای زهر لهو. مثال زدیم به این که جامعه شما یک قطره خون داشته، در واقع بوده ولی شما نمیدانستید، هرچم گشتید پیدا نکردید. با این جامعه وارد نماز شدید، در اثناء نماز ناگهان چشمتون به اون قطره خون افتاد. اینجا میگن بدا لکه که این جامعه نجس بوده، ای زهر لکه، برای شما ظاهر شد و روشن شد. این معنای لغوی کلمه بدا است. و اما در اصطلاح علم کلام، بدا عبارت است از این که بنا بود یک حادثه در جهان تکوین اتفاق بیفتد، یک واقعه به وقوع بپیوندد، ولیکن اون حادثه واقع نشد، مشیت الهی عوض شد، اراده خداوند تغییر کرد و اون حادثه انجام نگرفت. اینجا میگویند بدا حاصل شد، برای خداوند در ایجاد این حادثه بدا حاصل شد، میخواست این کار رو بکند اما این کار رو نکرد. این معنای اصطلاحی بدا. مثلا بنا بود عذاب بیاید و قوم حضرت یونس را در هم بکوبد، از بین ببره، نابودشون بکنه، اما بدا حاصل شد، عذاب نازل نشد و این حادثه واقع نشد. بنا بود اون مار گزنده اون عروس را در شب عروسی نابود بکنه، زهرش بده و بکشه، اما این بنا در هم شکسته شد، این مشیت عملی نشد و بدا حاصل شد. تعبیر میکنیم به بدا. از این نمونه ها ما زیاد داریم در تاریخ امتهای پیشین و همچنین امتهای بعد از اسلام. در رابطه با بدا، ما بین علمای شیعه و علمای اهل سنت اختلاف. دانشمندان سنی میگویند بدا در تکوینیات محال و ممتنع هست، چنین چیزی ممکن نیست، و اشکال میکنند به علمای شیعه که قول شما که میگید بدا جایزه، بدا ممکنه، قول شما مستلزم اسناد جهل است به خداوند، که العیاذ بالله خداوند جاهل بود، نمیدانست، بعد عالم شد و دانا شد، فهمید که این عذاب کردن مصلحت نیست، این کار رو نکرد. اسناد جهل است به خدا که اول امر برایش روشن نبود، سپس امر برای او روشن شد و این عمل را انجام نداد. اعتراضی است که اونها دارد. متن این اعتراض رو امام رازی در تفسیر کبیرشون ذیل این آیه شریفه دارن: یمح الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. این آیه از اون آیات عجیبه است که اهلش باید تفسیر بکنن، معصوم باید این آیه رو معنا بکنه تا به مضمون این آیه انسان برسه. ذیل این آیه بحثی داره، بعد میگه قالت الرافضه، شیعه مسلک ها چنین میگوین که بدا علی الله تعالی جایزون و هو باطل، چون مستلزم جهل است و اسناد جهالت به خداوند و اینم که با مقام الوهیت نمیسازد. اشکالی است از سوی علمای عامه بر علمای خاصه و شیعه. علمای شیعه از این مشکل جواب دادن. جوابشون این است که بر اساس اونچه از روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود آن است که ما سه نوع قضاء الهی داریم. قضا و قدر، سه نوع قضا و قدر داریم. نوع اول اون قضاء حتمی و جزمی و غیر قابل تغییری که احدی از اون قضاء الهی اطلاع نداره، به هیچ کس ابلاغ نشده، فقط ذات پاک احدیت از این مطلع هست، هیچ ملک مقربی از او اطلاع نداره، هیچ نبی مرسلی از او اطلاع نداره، هیچ امام معصومی از او اطلاع نداره، قضاء حتمیهی که لا یعلمه احدون الا الله. و او عبارت است از علم کلی و علم مطلق و علم نامتناهی پروردگار به همه موجودات هستی با همه تغییرات و تحولاتی که پیدا میکنن از ازل تا به ابد، از بی نهایت تا بی نهایت. علم کلی الهی که در ازل میدانست که تا به ابد چه خواهد شد، چه تغییراتی در جهان پیدا میشه، چه موجوداتی ایجاد میشوند، خصوصیات این موجودات، همه اینها جزئیاً و کلیاً معلوم حق بوده. آجال موجودات زنده، سرنوشت اینها، اجل اینها، حیات اینها، قیامت که ظهور میکنه، انسان ها که میمیرن، موجودات دیگر چه زمانیم، اینها به جز خدای متعال احدی از این معنا مطلع نیست. این همان است که در قرآن ازش تعبیر میشه به ام الکتاب، یمح الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. ام الکتاب در نزد اوست. و این من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن هر شیئی در نزد پروردگار است و ما ننزله الا بقدر معلوم. در این مرحله از قضای الهی که علم مطلق خدا به سرنوشت همه موجودات باشه، در این مرحله احدی قائل به بدا نشده، نه شیعه و نه سنی، کسی قائل به بدا نشده. همه میگوین اون چرا که خدا در ازل میدانست تا به ابد همون چیز واقع خواهد شد، تخلف هم بر نمیدار. و چیزی از علم، آقا در رو باز کنید، چرا در رو بستید که مزاحمت کنه؟ آقایون لطفا جلوتر تش بیارید دیگه که بالا منبر بشین، جلوتر تش بیارید. شما اینجا بشه نشد که آقایون در جا نزنید، آقا جلو تشبیه. قدر، هیچ کس قائل به بدا نیست. کسی نگفته از که چیزی معلوم خدا بود ولی برخلاف اون چی که خدا میدانست واقع خواهد شد و انجام میگیره ابدا، همون گونه که معلوم حق بود به همون کیفیت هم انجام خواهد گرفت و واقع هم خواهد شد. چیزی هم از علم خداوند پنهان نیست به نص قرآن و دلائل متعدد عقلی. لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی السماوات والارض و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، و یعلم ما فی البر بلبر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. همه موجودات با همه تغییراتشون در کتاب مبین و اندلا در ام الکتاب ثبت و ضبط معلوم الهیست و همون کیفیتی که معلوم است انجام هم خواهد گرفت. البته اشکال نکنید که پس علم الهی موجب جبر است، ما مجبوریم اونچنان که اون میدانست همون کیفیت باشیم. این رو جواب دادن که علم او به اراده ما هم تعلق گرفته، میدانست که موجودات مختار با اراده چنین کارهایی رو خواهند کرد. بحثی نداریم در این زمینه. در این مرحله قضاء حتمی الهی است، علم الهی به همه چی تعلق داره، کسی هم قائل به بدا نیست که چیزی معلوم حق بوده و خلاف اون در خارج انجام خواهد گرفت ابدا. قسم دوم قضاء حتمی و جزمی که خدای متعال او را به ملائکه مقربینش هم ابلاغ کرده، به انبیا هم ابلاغ کرده که چنین حادثه واقع خواهد شد، چنین امری پیش خواهد آمد، این هم قضاء حتمی الهی است. یعنی قضا و قدری است که تخلف درش را نداره. خدا خبر داده که حتما ما این کار رو خواهیم کرد، حتما دین اسلام جهانی خواهد شد، این تخلف بردار نیست، حتما روزی حضرت مهدی ظهور خواهد کرد، این قضای حتمی است، تخلف هم بر نمی داره، حتما فلان امت در فلان تاریخ عذاب خواهند شد و شدند، اینها قضای حتمی است که خدا می دانست، به انبیا هم خبر داده بود، اونها هم به مردم خبر دادن و این امر تحقق پیدا کرد. در این مرحله هم باز بدا راه نداره که اراده خدا به امری تعلق گرفته بود ولیکن این امر حاصل نشد و این امر محقق نشد، رأیش برگشته، بدا حاصل شد. این قسم هم میبینیم محسوس. قسم سوم اون قضا و قدری است که خدای متعال به انبیایش ابلاغ کرده، به فرشتگان ابلاغ و اعلام کرده، اما قضاء حتمی نیست بلکه قضاء معلقه. اگر داره معلقه به این است که اگر مشیت من برخلاف این تعلق نگیرد، اگر مشیت به خلاف تعلق گرفت این کار انجام نمیگیرد. اون بدایی که ما میگیم ممکن هست و ما میگیم جایزه درباره خداوند در این قسمه، در این قسم ما قائل به بدا هست. مثلا خدا میدانست که زید فردا خواهد مرد، این یک، و میدانست که اگر فردا صدقه ندهد میمیرد، این دو، و میدانست که فردا زید صدقه خواهد داد پس نخواهد مرد، این معلوم حقه، از این میدانست ها دو تا قضیه شرطیه درست میشه. اگر زید فردا صدقه ندهد میمیرد، اگر زید فردا صدقه بدهد نمیمیرد. قضیه شرطیه است. قضای الهی تعلق گرفته به موت زید ولی مشروط به این که صدقه نده. اگر صدقه داد این قضای معلق شرطش حاصل نشده، این هم حاصل نمیشه. در این قسم هست که بدا ممکنه به این معنا که به پیغمبر ابلاغ میکنه شما از شهر برو بیرون، ما عذاب را نازل خواهیم کرد، این ابلاغ. پیغمبرم به مردم اطلاع میده که عذابی در کار هست، ولیکن اون طرف سکه را به پیغمبر ابلاغ نکرده که این عذابی که ما میگیم این قضاء ما یه قضاء معلقه. اگر داره، اگر این امت توبه نکنن عذاب میآید، این اگرش رو پیغمبر ابلاغ نکرده، سری بهش گفته برو بیرون عذاب میاد، عذاب حتمی بوده، ولی خودش میدانسته از کینها توبه اگر بکنن عذاب از اینها برداشته میشه و میدانست که توبه خواهند کرد و عذاب از اینها برداشته میشه. در این قسم ما میگیم بدا ممکنه، یعنی خداوند میخواست این کار رو بکنه اما انجام این کار معلق بر یک شرطی بود، اون شرط حاصل نشد، این عملم انجام نگرفت. میخواست عذاب بکنه ولی مشروط به این که اینا توبه نکنن، اگر توبه کردن عذاب از دوش این مردم برداشته میشه. اون بدایی که ما قائل هستیم در این قسم از قضا هست، در قضای معلق پروردگار، اما در قسم اول که قضای حتمی باشد بدا راه نداره، چیزی مجهول نیست در پیش خداوند. در قسم ثانی که قضای حتمی است بازم ابلاغ هم شده بدا راه نداره، خدا که نمیخواد خودش رو تکذیب بکنه، انبیایش رو تکذیب بکنه، فرشتگانش رو تکذیب بکنه، حتمی حتمی است. در این قسم سوم باز هم کذبی در کار نیست، یک اگر داره، معلق به یک شرطی بوده، از اون شرط پیامبر اطلاعی نداشته، لذا خیال میکرد حتمی حتمی عذاب میآید، غافل از اینکه اینها توبه خواهند کرد و چون توبه میکنن عذاب از دوش اینها برداشته میشه. اون قسم از بدایی که شیعه قائل است، این قسم نمونه خارجی هم دارد، داستان یونس و امثال ذالک، احدی هم نمیتونه در اینجا به شیعه اشکال بکنه که این مستلزم اسناد جهل است. کجا اسناد جهل است؟ خداوند میدانست که این کار خواهد شد و میدانست که اگر توبه نکنن این کار خواهد شد و میدانست که اونا توبه خواهند کرد و این کار از دوش اونا برداشته میشه. همه اینا معلوم خدا بوده، ولیکن به پیغمبرش ابلاغ کرده که اینا عذاب میشن. پیغمبر نمیدونه که اینا توبه خواهند کرد و عذاب نخواهند شد، اما خدای متعال میدانست. بدا یعنی این معنا، یعنی این قضای معلق مشروط به یک شرطی بوده، اگر این شرط آمد این عمل انجام میگیره، ولی این شرط نیامد این عمل هم انجام نگرفت. چنین جای مستلزم جهلم نیست، هیچ تالفاظی هم ندار. این یک توضیح مختصری بود در رابطه با بدا که گفتیم اهل سنت مطلق میگیرن اشکال میکنن. ما باز کردیم، توضیح دادیم که کجا ما قبولش داریم و کجا قبولش نداریم. این معنا مبتلا به اشکال نیست. و اما بحث مطلب سوم از مطالب سگانهی که در باب نسخ القرآن مطرح است، راجع به وقوع نسخ است، وجود خارجی نسخ. در مطلب قبل، مبحث دوم، امکان نسخ را بیان کردیم و ثابت شد که نسخ القرآن امریست ممکن، استحاله‌ای ندارد. حالا در مبحث سوم راجع به وقوع خارجیش بحث داریم، آیا نسخ القرآن واقع هم شده یا واقع نشد. یعنی می توانیم در خارج انگوش بگذاریم روی یک آیه، بگیم این آیه از آیاتی است که منسوختون نسخ شده و اون آیه دیگر از آیاتی است که ناسختون. میشه همچی چیزی نشون داد؟ نمونه ای نشون بدیم که هازا مستاقون من مصادیق ناسخ و منسوخ، چنین چیزی هست یا نه؟ وقوع نسخ. مقدمتاً میفرماید که اون چه از نقطه نظر اصولیین مهم است همین مبحث سومه، یعنی بحث از وقوع و لا وقوع، وجود و عدم وجود. چرا که بحث از حقیقت و نسخ، تعریف نسخ که اون مبحث اولی بود، اون به درد اصولی نمیخوره، اصولی کاری به تعریف نداره، ثمره عملی میخواد در علم فقه در مسائل عملی. بحث از حقیقت و نسخ به درد اصولی نمیخوره مستقیم، از مسائل اصولیه نیست، بلکه از مبادی تصوریه مسئله ماست، از مبادی تصوریه. نسخ واقع شده یا نه مسئلتون اصولیه، ثمره داره. خود نسخ چیه؟ ابتدا بایستی تعریف بشه، میشه یکی از مبادی تصوریه مسئله اصولیه. تا تعریفش نکنیم خب بحث کردن مثل سر بی صاحب تراشیدنه، ثبت الارض و من خوش، اول سری را ثابت کن بعد شروع کن به تراشیدن. نسخ معنا بشه تا بعد بحث بکنیم واقع شده یا نشد. همچنین بحث دوم هم که بحث از امکان نسخ باشه، اون هم به درد اصولی نمیخوره، ممکنون ام مستحیلون، خیلی چیزا هستن که ممکن هستن ولی واقع نشده، ثمره عملی نداره. بحث از امکان و امتناع هم مسئله اصولی نخواهد بود، مستقیم به درد اصول نمیخوره، آری از مبادی تصدیقیه مسئله ماست، از مبادی تصدیقیه مسئله اصولی است. یعنی ابتدا باید ثابت بشه که النسخ ممکنون، تصدیق به این معنا پیدا بکنیم نسخ ممکنه. امکانش که ثابت شد بعد میایم بر سر وقوع و لا وقوع، که آیا واقع شده یا واقع نشده تا ثمره عملی داشته باشه. پس مبحث اول شد مبدع تصوری مسئله ما، مبحث ثانی شد مبدع تصدیقی مسئله ما، مبحث ثالث وقوع و لاوقوع مسئله ماست که اینجا مورد بحث در این رابطه که آیا واقع شده یا نشده. می فرمایند که بل اجماع و بل اتفاق در نزد همه علمای اسلام به جز ابو مسلم اصفهانی که قبلا نور، بل اجماع و بل اتفاق عند علمای الاسلام ان نسخ فی الاسلام امر ممکن، اصل امکانش بحثی نداره، تو مبحث دوم ثابت شد نسخ یک امر ممکن است. این یک. باز بل اجماع و بل اتفاق ان نسخ فی القرآن امر واقع هم شده، وجود خارجی هم داره، وقوعش هم جای تردید نیست، جای بحث نیست، همه قبول دارن به جز همون ابو مسلم اصفهانی. نمونهش رو هم جلوتر عرض کردیم، یک آیه در سوره نساء میگوید زنانی که زنا میدهن حبس ابد، فامسکوهن حبس ابد. آیه دیگر در سوره نور آمده میگه زنی که زنا میدهد حد شرعی، از زانیت و زانی فجر دو کل واحد منهما مئت جلده. این آیه آمده حکم اون آیه را برداشته، دیگه در اسلام حبس ابد برای این جهت نیست، بلکه حد شرعی هست. شکی نیست که نسخ در اسلام و در قرآن واقع هم شده، این هم امر اجماعی یون همه قبول دارن. و باز بل اجماع و بل اتفاق دین مقدس اسلام برخی از دستورات ادیان پیشین را نسخ کرده، نه همش رو، برخی از دستورات ادیان سابق را اسلام آمد برداشت، چیزهایی بود که بر اونها واجب بود دیگه در اسلام واجب نیست. اونها روزه سکوت داشتن، موظف بودن گاهی سه شبانه روز تمام سکوت بکنن، با احدی حرف نزنن، این حکم از اسلام از مسلمین برداشته شده و امثال ذالک. چیزهای زیادی که حدیث رفع رو شنیدید، رفع عن امتی تسعة اشیا، یه اموری بوده است در امتهای پیشین بوده ولی در امت اسلامی نیست، این هم امریست اجماعی همه قبول دارن. و باز بل اجماع و بل اتفاق قرآن، آیات قرآن بعضی از احکام و دستوراتی را که در صدر اسلام به توسط نبی اکرم به مردم ابلاغ شده بود، قرآن اونها رو نسخ کرده، بعضی از واجبات بوده که قرآن اونها رو برداشته. نمونه روشنش همین داستان صلات به سمت بیت المقدس، این که آیه ندارد که به سوی بیت المقدس نماز بخونید، کدوم آیه گفته؟ پیغمبر دستور داده بود به اذن الهی به سمت بیت المقدس نماز بخونن، بعد از مدتی آیه قرآن آمد فول وجهک شطر المسجد الحرام، من بعد به سمت کعبه نماز بخونید، به سمت بیت المقدس نه. این هم امریست مسلم. و باز بل اجماع و بل اتفاق نسخ القرآن حتماً و جزماً باید به یک دلیل قطعی بوده باشد، برداشتن یک آیه باید به دلیل قطعی باشد، اما به نص خود قرآن دلیل قطعی و اما به توسط خبر متواتر دلیل قطعی و اما به توسط اجماع محصل قطعی که اون هم دلیل قطعی. نسخ القرآن حتماً باید به یک دلیل قطعی بوده باشد، کما این که اثبات القرآن و وضع القرآن هم باید به دلیل قطعی باشه، یا به خبر متواتر برای ما که نبودیم در عصر معصوم، یا به نص خود معصوم و رسول الله برای کسانی که در اون زمان بودن. همچنان که اثبات القرآن که این آیه از آیات قرآن است، کلام الله است، اثبات القرآن باید به دلیل قطعی باشه، رفع و نسخ قرآن باید به دلیل قطعی باشه. به ادله زنیه نسخ ممکن نیست، کما اینکه وضعش هم ممکن نیست. اینم از امور اجماع است. حالا این اجماع نکته هم داره، نکتهش هم اشاره میکنم، این که اجماعی است که باید نسخ قرآن به دلیل قطعی باشه، کما اینکه اثبات القرآن به دلیل قطعیه، این روی همون بنای عقلاییه هست، اجماع از اونجا سرچشمه میگه. بنای عقلا بر اینه، روش عقلا بر اینه که اگر یک حادثه مهم باشه، یک خبر مهم باشد، این حادثه مهم را معمولا جمع زیادی نقل میکنن، به حد تواتر میرسه، حس کنجکاوی که در افراد بشر هست اونا رو نمیگذاره ساکت باشن، جمع زیادی این حادثه رو معمولا میشنون به دیگران هم نقل میکنن. اگر دیدید حادثه بسیار عظیم، خیلی مهم، ولیکن ناقل و خبرگزار این حادثه یک نفر بوده تو تمام دنیا، این خودش دلیل علی کذب این خبر که این حادثه دروغ است و این خبر کاذبه. حادثه اگر مهم باشد، هرچه مهمتر باشد، خبر زود میپیچه در سراسر دنیا و این گزارش به حد تواتر میرسه. بنابراین اگر یک نفر خلیفه ثانی آمد گفت این آیه تو قرآن بوده نسخ شده، ولی هیچ مسلمان دیگر این معنا را قبول نکرد، حاضر دلیل علی کذبه. اگر چنانچه یک نفر آمد گفت این آیه تو قرآن هست، وضعش کرد ولی احدی تأییدش نکرد، البته معصوم نه، اگه معصوم بجه قبوله، غیر معصوم اگر بیاد بگد این آیه تو قرآن بوده هیچ کس هم تأییدش نکند از مسلمان ها، معلوم است که این داره دروغ میگه. غیر معصوم بگه این آیه از قرآن برداشته شده و نسخ شده، چون مسئله مهم است، احدی هم این رو قبول نکنه، هازا دلیل علی کذبه. این که اجماعی است که باید نسخ قرآن به دلیل قطعی باشد رو این بناس که خبر مهم است. اگر مسئله چنین چیزی بوده به تواتر ثابت میشد. وضع قرآن باید به دلیل قطعی باشد رو همین جهته، خبر مهم است، اگر چنین چیزی بوده بایستی به دلیل قطعی باشد. این شد ظاهرا 5 تا اجماع ادعا کردیم. بل اجماع نسخ قرآن ممکن است 1، بل اجماع نسخ قرآن واقع شده 2، بل اجماع قرآن بعضی از احکام ادیان پیشین رو برداشته 3، بل اجماع قرآن بعضی از دستورات صدر اسلام رو برداشته 4، بل اجماع باید نسخ قرآن به دلیل قطعی باشه کما این که وضع القرآن به دلیل قطعی است 5. تمام اینها لاریب فی است، جای بحث نداره. انما الکلام، اون که محل بحث است، تشخیص موارد و مصادیق نسخه. این که شما میگید در قرآن ناسخ داریم و منسوخ داریم، بسم الله، از اول قرآن باز کنیم، شناسایی کنیم کدوم آیه ناسخ است و کدوم آیه منسوخ. این مهمه، تشخیص موارد و مصادیق نسخ که به درد اصولی میخوره. هر آیه شناختیم که این منسوخ شده دیگه به حکمش عمل نمیشه، بر طبقش فتوا نمیدیم و امثال ذلک. هر آیه‌ای که ثابت شد که این منسوخ نشده به حکمش عمل میشه، بر طبقش هم فتوا داده میشه. این مهمه، آن که به درد اصولی میخورد تشخیص مصادیق نسخ. به طور کلی اون چه که ما میتونیم در اینجا بگیم اینه، مسئله سه صورت داره. در بعض موارد خیلی کم و نادر ما قطع داریم که این آیه منسوختون نسخ شده، قطع به نسخ داریم، آیه دیگر آمده حکم این آیه را برداشت. اینجا که قطع به نسخ داریم بحثی نداره، بر طبق این آیه دیگه احدی فتوا نمیده، حکم نمیگه. مثالش هم همین که گفتیم، آیه اولی میگفت حکم زنهایی که عمل فحشا انجام میدن، زنا میکنن، حبس ابد، زندانیشون بکنید تا زمانی که بمیرن یا خدای متعال راه خروجی و راه دیگری براشون قرار بده، حکم دیگه. این آیه صحبت از حبس، ولی آیه بعدی آمد گفت که نه، از زانیت و از زانی کذا و کذا. حکم زنا در اسلام حبس ابد نیست، بلکه حکم زنا عبارت است از حد شرعی، 100 تازیانه بزنید، در بعضی جا بکشید، در بعضی جا رجمشون بکنید، در بعضی جا طبق دستوراتی که داد. این از اون مواردی است که قطعا و جزما نسخ شده، و در بیشتر موارد هم ما یقین داریم که این آیات نسخ نشده، همچنان به قوت خودش باقی است. اون روز مورد عمل و فتوا بوده، امروز هم مورد عمل و فتوا است، تا قیامت هم همچنان باقی است. اقیم الصلاة نسخ شده ابدا، آت الزکات نسخ شده ابدا، لا یغتب بعضکم بعضا نسخ شده ابدا، لا یسخر قوم من قوم لا تقربوا الزنا و امثال ذلک. این آیات همشون به قوت خودشون باقی هستن، نسخی هم در کن. خب این آیات هم وضعش روشنه، مجتهد امروز هم میتونه بر طبق ظاهر آیه فتوا بده با شرایطی که اجتهاد به استنباط داره. قسم سوم، بعضی از آیات هم هستش که این آیات مشکوکه، شبهناک است که آیا منسوختون ام لیس و منسوختون، نسخ شده یا نشده این آیات. علمای پیشین، علمای اسلام در زمان گذشته تو این وادیا خیلی ور می رفتن، خیلی تو علوم قرآنی بحث می کردن. امروز هم البته هستش، ولیکن چون علوم دایرش وسیع تر شده، یه خود این مباحث کم رنگ تر شده، کمتر مطرحه، ولی در گذشته بیشتر بوده. علما در این زمینه بحث زیاد کردن، تا حدود 138 آیه
از آیات و قرآن رو مدعی شدن که اینا منسوختون. نوعا هم ادعا از طرف عامه تا حدود 138 آیه از آیات قرآن رو ادعا کردن که این آیات منسوختون، اما دلیل قطعی بر این معنا نیست، شک است و تردید. مثلا یکی از آیاتی که ادعا شده این آیه قرآن یک جا فرموده ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه. زنان خود را حق ندارید از حقوق مشروعشون منع بکنید، حقشون رو بهشون ندید مگر در صورتی که عمل فحشا و زنا انجام بدن. اگر زنا دادن حق دارید اونها را عزل بکنید، یعنی اونها را از بعضی از حقوقشون یا تمام حقوقشون منع بکنید تا زمانی که حکم شرعی دیگری بیاد. این آیه صحبت از عزله، میگه زنی که زنا داد شوهر حق دارد او را منعش بکنه از حقوق تا زمانی که اون زن مجبور بشه مهریه‌شو بذل بکنه و زوج او را طلاق بده به نوع طلاق خود. این یک آیه. آیه دیگری هم در سوره مبارکه نور هست، از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما الی آخر، صد ضربه تازیانه. اون آیه میگه زنی که زنا داد این رو باید از حقوقش ممانعت کرد، بهش حق رو ندید الی آخر تا زمانی که مجبور بشه به بذل مهریه. این آیه میگه زنی که زنا داد صد ضربه تازیانه. این رو در لمعه شرح لمعه مطرح کرده. آقایونی که در جلد ثانی شرکت میکنن نوعا معنوسن، تازه این بحث رو ما پشتر گذاشتیم و عمدنم این مثال رو زدم که باهاش نوعا معنوسن. اختلاف شده که آیا اون آیه قبلی با این آیه بعدی نسخ شده یا نسخ نشده. عده‌ای گفتن که بله این آیه منسوختون، دیدید که شهید ثانی رد میکنه، میگه نه اینا دو تا حکمن منافاتی هم ندارن، چه اشکال دارد که حکمش هم تازیانه باشد هم عزل باشه، جمع بیناما اشکالی نداره، لذا نسخ هم در کار نیستش، حرفی که ایشون میزن. این یک مورد از موارد مشکوکه. عرض کردم 138 مورد است در این کتاب البیان، آقایون میتونن ملاحظه بکنن. تمام این آیات رو دانه دانه ذکر میکنه و جواب میده که نه خیر اینا منسوخ نیستن. خیلی هاش عام و خاصه، آقای عالم سنی خیال کرده این دلیل خاص دلیل عام رو نسخ میکنه، این که نسخ نیست. خیلی هاش مطلق مقیده، خیلی هاش مجمل مبینه. مبین که ناسخ مجمل نیست، مقید که ناسخ مطلق نیست، مخصص که ناسخ دلیل عام نیستش. اینا خیلی جا اشتباه شده، مصادیق رو به یکدیگر قاطی کرد. امال این است که دیوار علمشون سالم نبوده. اگر دیوار علم سالم بود از اول اینجوری قاطی نمی‌کرد. علی کل حال این موارد مشکوکه. یه مواردی است که قطع داریم به نسخ و ازش روشن، مواردی است که قطع داریم به عدم نسخ وضعش روشنه، یه مواردی هم هست که شک داریم، مثل همین 138 موردی که اشاره کردم. شک داریم آیا نسخی پیش آمده یا پیش نیامده. اینجا چه بکنیم؟ این موارد مشکوکه چه بکنیم؟ بگیم نسخ شده پس فتوا ندیم، یا بگیم نسخ نشده پس فتوا بدیم، ثمره عملی داره، چه بکنیم؟ می‌فرماید که اینجا علما باز اجماع دارن بر یک اصل، یک قاعده اجماعی است که این در شکف نسخ اصالت و عدم نسخ جاری میشه. اصل آن است که این حکم شرعی و این آیه نسخ نشد. اصالتان سوال، این اصل بر چه اساسی جاری میشه؟ روی چه پایه استواره؟ آیا این اصل همون استصحابه؟ استصحاب میکنیم عدم نسخ را، قبل از این که آیه بیاد نسخی نبوده، بعد که آیه آمده در زمان پیغمبر نسخی نبوده، حالا بحث شده که آیا منسوختون ام لیس به منسوختون. یقین سابق به عدم نسخ داریم، شک لاحق در نسخ داریم، استصحاب میکنیم عدم نسخ را. آیا این اصالت و عدم نسخ شعبه از استصحابه؟ این همون استصحاب عدم نسخ است که چون استصحاب حجتون پس این اصلم حجتون. از اون بابه میفرماید که نه، این اصل برگشت به استصحاب نداره و از این باب نیست. چرا؟ زیرا که اون کسانی هم که منکر حجیت استصحاب هستن، استصحاب را اصلا قبول ندارن، مثل سید مرتضی، مثل محقق اول، مثل صاحب معالم که هر سه رو در کتاب معالم اسم میبره تو بحث استصحاب، اون کسانی هم که منکر حجیت استصحاب هستن مثل این سه بزرگوار، اینها هم اصالت و عدم نسخ را قبول دارن، میگن این اصل جاری میشه و حجیت هم دارد، حکم میشه به عدم نسخ. معلوم می شود که این اصالت و عدم نسخ از اون باب نیست، از باب حجیت استصحاب نیستش که بگیم این یک شعبه از استصحاب است و چون استصحاب حجتون این هم حجته، نه از اون باب نیست. اگر از این باب بود منکرین استصحاب دیگه این اصل رو قبول نمی کرد. پس از چه بابه؟ اصالت و عدم نسخ که جاری میشه از این بابه که الان گفتیم تون پنج تا اجماع اجماعیست که باید نسخ القرآن به یک دلیل قطعی باشه. به دلیل قطعی اگر ثابت شد یا حکم به نسخ، اگر ثابت نشد دیگه حکم به نسخ نمیشه. اینجا شک داریم، دلیل قطعی در کار نیست، بنابراین حکم به نسخ نمیشه. اصل این است که نسخی در کار نیست، چون اگر بخواد نسخ بشه باید به دلیل قطعی باشه. نبود قطع به عدم داشتیم نسخی نیست، شک در وجود عدم داشتیم بازم حکم به عدم نسخ میشه. شرط قبولی نسخ وجود دلیل قطعی است، شرط که نبود مشروط هم نیستش، نسخی هم در کار نیستش. این از ریشه اصالت و عدم نسخ. پس مسئله اصولیمون هم که مسئله سوم بود تا اینجا روشن شد. معلوم است که این مسئله ثمره چندانی دیگه نداره. بحث از این که نسخ داریم یا نداریم، اون جایی که قطعا داریم خب فتوا نمیدیم، اون جایی هم که قطعا نداریم یا شک داریم که میگیم همه اینا منسوخ نیستن دوباره طبقش فتوا میدیم. دیگه بنشینیم دوباره بحث علایده بکنیم، بحث زیادتر از این به درد اصول نمیخوره تا برسیم به تفسیر. وقوع نسخ القرآن و اصالت و عدم نسخ. هذا هو الامر الذي يهمنا. این مطلب سوم یعنی وقوع و لا وقوع. این امر سوم وقوع نسخ قرآن اون مطلبی است که یهمنا مهم است برای ما اصولیین. اثبات این امر من ناحیت اصولیه، از نقطه نظر دانشمندان اصول. مطلب اول که حقیقت نسخ ما هو گفتیم اون مسئله اصولی نیست بلکه از مبادی تصوریه مسئله ماست. مطلب ثانی که ممکنون ام مستحیلون اینم مسئله اصولی نیست چون ثمره عملی نداره. ممکن باشد، خیلی ممکن ها هستن که وجود خارجی هستن ندارن، ولی از مبادی تصدیقیه مسئله ماست. اول باید امکان ثابت بشه تا بعد دنبالش بحث بکنیم واقع شده یا واقع نشده. این پس مهم این امر سوم. ولا شک در این که، حالا اجماعات رو میگن، یک لا شک در این که قد اجمع علماء الامت الاسلامیه، اجماع دارن علمای همه امت اسلامی شیعه و سنی بر این که شنسیل است. لا یسه الحکم، صحیح نیست حکم کردن ما به نسخ یک آیه از آیات قرآن الا به دلیل قطعیه. باید یک دلیل قطعی داشته باشیم که از اون دلیل استفاده بشه. توضیح دادم نسخ قرآن به دلیل قطعیه، کما اینکه اثباتش هم باید به دلیل قطعیه باشه رو همون بنای عقلا. مساوی است که نسخ به قرآن ایزن، حالا دلیل قطعی هم خود آیه باشد، آیه دیگر رو برداشته، او به سنت متواتره باشد که آیه رو برمی‌داره، او به اجماع محصل قطعی باشد که این هم دلیل قاطع میشد آیه را برمی‌داره. اجماع محصلی که کشف میکنه از قول معصوم سر از زمان پیغمبر در میارد و حکم این آیه رو میتونه برداره. این یک. کما انه مما اجمع علیه العلماء ایزن، چنان که شمسین از مطالبی که باز اجماعیست اینه، انه فی القرآن الكریم ناسخن و منسوخن، قرآن کریم آیاتی دارد ناسخ و آیاتی دارد منسوخ، اینا همه قبول دارن. یه نمونش هم گفت کل هذا قطعی لا شک کفی، اینا هیچ کدوم مورد تردید نیستن. این شد دو تا از اون اجماعات پنجگانه. سه تای دیگرم که روشنه، بل اجماع نسخ القرآن ممکن، بل اجماع نسخ القرآن واقع شده، بل اجماع قرآن ادیان، این واقعش است که همینجا گفته قرآن بعد از دستورات ادیان قبلی رو برداشته، یعنی اسلام برداشته و قرآن هم همینجور، و بل اجماع قرآن بعد از دستورات صدر اسلام رو هم برداشته که پیغمبر میگفت به سمت بیت المقدس نماز بخونید، آیه آمد به سمت کعبه. اینا همش مسلم. ولکن الذی هو موضوع البحث و نظر، اونی که محل بحث است و نظر هست، تشخیص و موارد، این مهمه. مصادیق نسخ، کدوم آیه نسخ شده که بهش فتوا ندیم، کدوم آیه نسخ نشده که بهش فتوا بدیم. تشخیص موارد ناسخ و منسوخ است در قرآن. و اذا لم يحصل القطع بالنسخ، هر کجا قطع به نسخ پیدا نکردیم بطل موضوع الاستدلال. توضیح دادم اگر قاطع شدیم به نسخ حکم نمی کنیم، قاطع شدیم به عدم نسخ فتوا میدیم، شک هم داشتیم دیگه حکم به نسخ نمیشد، اصل عدم جاری میشه. و اذا لم يحصل القطع بالنسخ، اگر یقین به نسخ پیدا نکردیم بطل موضوع الاستدلال علیه بالعدلت زنیه، باطل میشه جایگاه استدلال کردن بر اون نسخ بر اساس ادله زنیه، دیگه نمیتونیم با دلیل زنی نسخ رو ثابت کنیم. چرا؟ للاجماع المتقدم، که بالاجماع باید ناسخ دلیل قطعی باشه نه زن. و اما ما ثبت فیه نسخ، اون مواردی که در قرآن ثابت شده است نسخ منه از اون قرآن، علی سبیل الجزم و القطع فهو موارد و قلیلتون جدن. یکی دو آیه که یک نمونش رو اشاره کردم، اون آیه میگفت حبس ابد، این آیه میگه نباید صد ضربه بزنید رهاش بکن دیگه، حبس ابد نداره. این یک مورد. موارد و قلیلتون جدن که لا تهم منا کثیرا من ناحیت فقهیه، مهم نیست برای ما، اهمیت زیادی نداره از ناحیه فقهیه استدلالیه. یعنی ما بشینیم استدلال بکنیم که نسخ شده یا نسخ نشده، ما که قطع داریم، قطع به نسخ داریم دیگه، جای استدلال نیستش، مسئله مهم نیست. لمکان القطع فیها، چون در این موارد قاطع هستیم، قطع که آمد دیگه جای استدلال نیست. و علی هذا با این بیانات ما فالقاعده الاصولیه، هر کجا شک داشتیم و قاطع نبودیم، قانون اصولی که به درد ما میخورد اینه، قاعده الاصولیه التي ننتفع بها، استفاده میکنیم به این قاعده و نستخلصها و خلاصه میکنیم اون قاعده را. هنا در این مقام خلاصه این مطالب اینه، هیه اون قاعده این است که ان الناسخ ان کان قطعی کن، سه صورت داره. اگر قطع به نسخ داریم، اخذنا به و تبعناه، ما از این ناسخ مطابقت میکنیم و دیگه فتوا بر طبق آیه نمیدیم. و این کان زنی، اگر زنی باشد، فلا حجت فیه، این دلیل ناسخ ارزشی نداره، ولا یسع الاخذ به، نمیشه بهش عمل کرد، اعتماد کرد، لما تقدم. به خاطر همین حرفی که الان زدیم، من الاجماع علی عدم جواز حکم شرعی به توسط نسخ، ناقص گفتم، علی عدم جواز حکم به نسخ، نمیتونیم بگیم این آیه نسخ شده محکوم به نسخ است الا به دلیل قطعی، باید یک دلیل قطعی باشه. ولذا اجماع، به خاطر همین جهت که باید دلیل قطعی باشه، اون قاعده اصالت و عدم نسخ مجمع علیها، همه میگن اند شک این اصل جاری میشه. چرا؟ چون که باید دلیل قطعی باشه. ولذا به خاطر همین که باید دلیل ناسخ قطعی باشه، اجمع الفقها از جمیع طوایف مسلمین شیعه و سنی بر این که الاصل و عدم النسخ اند شک فی النسخ، هر کجا شک بکنیم این اصالت و عدم جاری میشه. و اجماعهم هذا، اجماع این فقها، این اجماع که اصل عدم نسخ است، اجماعشون بر این مسئله، لیس من جهت الذهاب هم الى حجیت الاستصحاب، نه از این باب است که این شعبتون من الاستصحاب و چون استصحاب حجت است اینم حجت، نه، لیس از جهت الذهاب و قائل شدن این علما به سوی حجیت استصحاب، کما رو به ما یتوهم، و این معنا رو بعضیا گفتن اصل عدم نسخ همون استصحاب، استصحاب و عدم نسخ، به نظر ما نه از این ناحیه نیست، بل حتی شاهدش اینه، از این باب نیست، به دلیل این که حتی منکرین حجیت استصحاب همین اصل را قبول دارن، اگر همون استصحاب بود دیگه منکر قبول نمیشه. بل حتی من لا یذهب الی حجیت الاستصحاب، حتی کسانی هم که قائل نیستن به حجیت استصحاب، مثل سید مرتضی، محقق اول، صاحب معالم، دیگران، اینا هم یقول و به اصالت عدم النسخ، اینا هم قبول دارن که الاصل و عدم النسخ، معلوم میشه این اصل جداست، ربطی به استصحاب نداره. و ما ذالک، خب مدرک این اصل چیه؟ و ما ذالک نیز این قول و این اجماع، اجماعشون بر این اصل، الا از جهت این اجماعی که ذکر شد، الا من جهت هذا الاجماع علی اشتراط العلم فی ثبوت النسخ، باید نسخ به دلیل قطعی باشد، هر کجا شک کردیم حکم به عدم میشه، اصل عدم جاری میشه تا برسیم.